دمه دل جو بزنی، همه جان کربلا، همه جان نوا، تو حسین منی، نور عین منی، تو حسین منی، نور عین منی. نزدن بزن به سینه یاد کن رضا کرا، اونان که با نالشون دلا میرد تا کربلا، به یاد کن سری، به یاد آهی کافی و نادنی کربلا، امشب و سینه بزنیم به یاد تمام روزه خونای خدایی، با دمای قدیمی دل و مبتلا کنیم، مرغ دل و راهیه سهم کربلا کنیم، دوباره با نوحه حاج سلیم صفا کنیم. زینب 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 شمس حیا، زینب خانه وفا، زینب 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 درد آشنا، زینب درد بلا، زینب درد بلا، زینب.
رادیو ایران، ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنوید. صدای راهبران، اوقات شما بخیر شنوندگان ارجمند رادیو ایران، به برنامه صدای راهبران خوش آمدید. در چهارمین روز از خانه برج شهریور صدای راهبران را از رادیو ایران میشنوید. در روز اربعین تسلیت میگیم به شما. این برنامه حاصل همکاری مشترک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور و رادیو ایران. امیدواریم نتیجه این همکاری سفری آرام، ایمن و سرشار از سلامت برای شما و همسفرانتون باشه. همان گونه که مطلعید در این ایام در با توجه به اینکه به اربعین حسینی نزدیک میشیم، جمعیت زیادی از زائران حضرت امام حسین علیه السلام آماده میشن برای پیاده روی به سمت کربلا و زیارت مرقد مطهر حضرت امام حسین و حضرت عباس علیه السلام، و این دوستان، این زائرین وقتی میرن برگشت هم دارن، برای اینی که در مرزهای کشور دچار سردرگمی و مشکلاتی نشن. همکاران زیادی از سازمان‌ها و ادارات مختلف مثل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، مرزبانانمون و سایر بخش‌های دیگه فعال هستند در مرزهای کشور و کمک می‌کنند به تسهیل در عبور و مرور زائرین محترم. یکی از این دوستان و افرادی که فعال هستند در این زمینه جناب آقای مهندس علیرضا راستیار، معاون ساخت و نگهداری راه‌های فرعی و روستایی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده کشور که همکنون در مرز شرمچه هستند، قرار بیاد رو خط تلفنی صدای راهبران. از چندین روز قبل جناب مهندس راستیار و همکارانشون و مدیران دیگری از سازمان راهداری در مرزهای مختلف کشورمون مشغول انجام وظیفه هستند. الان آقای مهندس راستیار روی خط تلفنی هستند. بله، سلام بر شما مهندس راستیار، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای همتی و همه شنوندگان عزیز. عرض تسلیت خدمت شما ایامم دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
متشکرم از شما، خدا قوت. فعالیت شما و کار شما کمتر از عزیزانی و زائرینی نیست که به کربلا رفتن. امیدوارم که خداوند توفیق بده بهتون. بفرمایید که چه اقداماتی صورت گرفته برای اینکه تسهیل ببخشید این تردد.
اگر اجازه بدید من اول یه گزارشی رو خدمت همه شنوندگان عزیز بدم. ما به اتفاق همکارانمون از مجموعه سازمان راهداری کشور و همچنین استان خوزستان و 11 استانی که مرز اونها مرز شلمچه و چذابه هست مستقر شدیم. از حدود 10 روز پیش به صورت 24 ساعته اقدامات خوبی در راستای تجهیز و توسعه تأسیسات پایانه و همچنین برای تسهیل در خدمات دهی به زائرین اینجا فراهم شده، چه در راه‌های منتهی به مرز، چه خود مجموعه تأسیسات پایانه‌های مرزی. جهت استحضارتون، ما تا به الان نزدیک به 3,237,000 زائر خروجی رو در کل کشور داشتیم که 24% این زائرین از مرز شلمچه خارج شدن، معادل 792,000 زائر، و همچنین سهم مرز چذابه 12% هستش، معادل 395 زائر. یعنی سهم استان خوزستان که مستقر هستیم ما خدمتتون، اونجا سهم 36% خروجی زائرین رو داره. اما طی چند روزه گذشته تقریبا نزدیک به 2,424,000 زائر به کشور عزیزمون ایران بازگشتن که سهم مرز شلمچه 27% بوده، معادل 654 زائر. و الان ما نزدیک بر اساس تجزیه و تحلیل داده های آماری که در مرکز مدیریت راه‌های سازمان راهداری و همچنین استقرارشون در پایانه مرزی شلمچه هست، 138 زائری که از مرز شلمچه خارج شدن و هنوز به کشور عزیزمون بر نگشتن، ما بایستی برنامه‌ریزی لازم رو برای این عزیزان انجام بدیم. البته سهم حمل و نقل عمومی برای این 138,000 زائر 21% هستش. و با توجه به این که تأکید مقام عالی وزارت و همچنین ریاست محترم سازمان راهداری کشور بر این بوده که ما ناوگانی رو گسیل کنیم برای جابجایی زائرین، خوشبختانه الان در پایانه مرزی شلمچه نزدیک به 200 دستگاه ناوگان اتوبوسی دپو شده برای جابجایی زائرین که زمان مدیریت و رسیدن زائرین به حداقل برسه، درصد توقفش به صفر برسه. و ما تقریبا 1,425 دستگاه اتوبوس فعلا نیاز داریم طی روزهای آینده. و من خدمتتون عرض بکنم، اگر که چند نکته ای رو داشته باشم، از زائرین عزیز بخوایم که از هر مرزی که خارج شدن از همون مرز وارد کشور عزیزمون بشن و زمان سفر خودشون رو مدیریت کنن به نحوی که مخصوصا زائرینی که از ناوگان اتوبوسی استفاده کردن طی چند روز آینده برگردن که ما بتونیم ناوگان حمل و نقل عمومی رو آماده و فراهم کنیم. یک نکته دیگری وجود داره جناب آقای همتی، این هستش که زائرینی که با خودروهای شخصی به مرز اومدن، تعداد زیادی هنوز ماشین در پارکینگ ها موجود هستش و زائرین هنوز بر نگشتن و آماری که پلیس راه استان خوزستان طی چند روز گذشته هشدارهایی رو داره به ما میده، بحث افزایش واژگونی های ناوگان های شخصی هستش که با توجه به زائرینی که خودشون راننده بودن و با ماشین به مرز عزیمت کردن، نیازمند استراحت خوب و کافی برای رانندگی در مسیر بازگشت هستش که من این خواهش رو از زائرین و رانندگان عزیز رو دارم که حداقل استراحتی رو داشته باشن در محل هایی که هم در پایانه مرزی هم در طول مسیر پیشبینی برای این موضوع شده که بتونن رعایت ضوابط ایمنی و قوانین راهنمایی و رانندگی رو داشته باشن. و همچنین همکاران ما در مرکز مدیریت راه‌های استان خوزستان و کل کشور از طریق سامانه 141 میتونن وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی و منتهی به مرز رو داشته باشن و برنامه‌ریزی خوبی رو در این خصوص بتونن انجام بدن انشالله.
آقای مهندس راستیار، این تصادفات و واژگونی خودروها در داخل کشورمون بوده یا در کشور عراق؟
در کشور خودمون محورهای منتهی به مرز، با توجه به خستگی، علت واژگونی قطعا خستگی و خواب‌آلودگی هستش و با توجه به اینکه زائرین در مراسم بزرگ پیاده روی اربعین شرکت کردن، قطعا اون استراحت کافی رو نداشتن و
تعجیل میکنن که برسن به مقصد.
بله بله، این نکته رو حتما اگر که یه استراحتی داشته باشن قطعا ما شاهد حوادث ناگواری نخواهیم بود
انشاءالله. فکر میکنم امسال نسبت به 3-4 سال گذشته خیلی بهتر شده و با برنامه ریزی زائرین برمیگردن و نمیذارن در یک تاریخ همه بخوام برگردن که
ما الان حقیقتا همین موضوع معید بوده و تعداد ناوگان اتوبوسی ما هنوز به بحران و پیک نخوردیم. هر موقعی که زائرین به پایانه مراجعه کردن، ما اونجا ناوگان اتوبوسی برای 11 استانی که مرز معینشون مرز شلمچه و یا چذابه بوده ناوگان حضور داشتن و به نحوی هستش الان عرض کردم خدمتتون 200 دستگاه ناوگان دپو داریم در پایانه که به محض اینکه زائرین به خودشون رو به پایانه برسونن میتونن سوار بشن و خودشون رو به این ناوگان سوار بشن و به مقاصد مختلف کشور انشالله عزیمت کنن.
انشالله که به سلامت همه برگردن. از شما هم تشکر میکنیم، آرزوی موفقیت داریم برای شما و همکارانتون. خسته نباشیدم میگیم. اگر صحبت ناگفته باقی مونده در این فرصت میتونیم بشنویم از زبان شما.
من فقط تأکید رعایت ضوابط ایمنی برای مخصوصا رانندگانی که با خودروهای شخصی به مرز عزیمت کردن در مسیر برگشت، حتما و الزاماً با هوشیاری کامل رانندگی بکنن که ما شاهد حوادث ناگواری برای این موضوع نباشیم و بتونیم خدمات خوبی رو همچنین برای زائرین انشاءالله تا پایان سفرشون داشته باشیم.
انشاءالله. ممنونیم از شما. خدمت شنوندگان که صدای ما رو میشنوند و با ماشین خودشون تردد کردن دارن برمیگردن در جاده، اصلا عرض کنم که شما که این چند روزه رفته بودیم برای پیاده روی، فوقش نصف روز دیگه، یک روز دیگه هم تصور بکنید که در همین سفر هستید، حتما استراحت بکنید، با سرعت مطمئنه برانید خودروی خودتون رو و تعجیل نداشته باشید که زود به مقصد برسید. انشالله که به سلامت برسید همه شما. با آقای مهندس راستیار، معاون ساخت و نگهداری راه‌های فرعی و روستایی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده کشور هم خداحافظی می‌کنیم. خدمت شما شنوندگان عرض می‌کنم که شماره 141 شماره راهداری است در خدمت شما عزیزان برای اطلاع یافتن از آخرین اخبار راه‌ها که قبل از سفر حتما با شماره 141 تماس بگیرید و از آخرین اتفاقات و آنچه که در جاده ها میگذره با خبر بشید، آخرین اخبار جاده ها. تا بعد، خدا نگهدارتون.
رادیو ایران را.
هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
کجای دنیا بیمه ها در مقابل افزایش تعرفه ها مقاومت نمی کنن؟
واکاوی پرونده‌ای موضوعات در دستور کار.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام بخشنده بخششگر، خانم ها و آقایان، مردم خوب و شریف و صبور ایران، سلام میکنم بهتون. وقت بخیر میگم، تسلیت میگم. فرارسیدن اربعین حسینی رو خدمت همه شما شنوندگان محترم رادیو ایران و تقاضا میکنم که در طول نیم ساعت آینده همراه ما باشید. فرارسیدن هفته دولت رو هم باید گرامی بداریم. یاد و نام شهیدان رجایی باهنر و آیت الله شهید رئیسی رو هم گرامی می‌داریم در ایام هفته دولت و به همین مناسبت این هفته برنامه دستور کار با محوریت اتفاقات حوزه دولت و با توجه به اینکه دولت 14 هم به تازگی فعالیت خودش رو رسما آغاز کرد با رأی اعتماد حداکثری نمایندگان مجلس و رأی آوردن هر 19 وزیر پیشنهادی آقای پزشکیان، همزمانی این اتفاق با هفته دولت قطعا میتونه که اتفاقات خوبی رو رقم بزنه انشاءالله و ما هم در دستور کار این هفته درباره این موضوع بیشتر صحبت میکنیم. شما هم اگر میخواید با ما هم کلام بشید 225009 و 220486 شماره تلفن های ماست، 30900 هم شماره پیامک. دیروز یکی از استانهای کشورمون رو انتخاب کردیم تا با استاندار این استان صحبت کنیم، استان همدان. بریم یه گوشه ای از آنچه که شنیدیم و گفتیم با هم دیگه بشنویم، برگردیم مهمان امروزمون رو معرفی میکنم خدمتتون.
از دوم تا هشتم شهریور ماه هفته دولت نامگذاری شده است.
آقای دکتر علیرضا قاسمی، استاندار استان همدان، همراه ما هستند.
با تأمین اعتباری که صورت گرفت و پیگیری و اقدامات واقعا شبانه روزی، انتقال آب ظرف 6 ماه انجام شد و ظرف 1 سال ما یک تصفیه خانه بسیار بزرگ که در هر ثانیه میتونه 3.6 متر مکعب تصفیه بکنه و جز یکی از بهترین تصفیه خانه های کشورمون هست احداث بشه. واحدهای زیادی رو داشتیم که تعطیل بودن و نیمه تعطیل بودن. 305 واحد رو تا امروز من خدمتتون عرض کنم که در طول این 3 سال ما به چرخه تولید برگردوندیم. در مجموع رشد 20% در صدور پروانه بهره برداری صنعتی و 16% مجوزهای تأسیس صنعتی رو داریم. ما اومدیم دانشگاه هامون رو و مجموعه پارک علم و فناوری و بنیاد نخبگانمون رو و به ویژه دانشگاه ها رو مأموریت محور قرار دادیم. برای هر دانشگاه یه مأموریت تعریف شد که یا در حوزه صنعت یا در حوزه معدن یا در حوزه گردشگری اقداماتی رو انجام بدن در راستای تولید محصولات دانش بنیان، یعنی ارتباط مستقیم دانشگاه با صنعت، با معدن، با کشاورزی، با گردشگری و حاصل اون محصولات دانش بنیانی بود که امروز اگر ما نمایشگاه اون رو برپا میکنیم واقعا استان همدان حرف برای گفتن زیاد داره. کلنگزنی در زمینی به مساحت حدود 11 هکتار در همدان برای بیمارستان 1000 تخت خوابی هست و همینطور یک بیمارستان 400 تخت خوابی در ملایر هست که اینها هر دو در جهت تقویت حوزه سلامت و البته برای گردشگری سلامت. و یکی از اتفاقاتی که در حوزه گردشگری افتاد ثبت جهانی حکمتانه و این ثبت جهانی یک توفیق و موفقیتی بود که به عنوان 28مین اثر کشور عزیزمون در یونسکو ثبت شد و وقتی که کارشناسان اومدن بررسی کردن گفتن هیچ دلیلی ما نداریم که بخوایم اینو رد کنیم چون به عنوان یک گنجینه گرانبها که تاریخ و تمدن کشور ما رو گواهی میکنه مورد پذیرش قرار گیره. در هفته دولت هم انشالله 1092 پروژه رو افتتاح و بهره برداری خواهیم کرد. 971ش افتتاح هست، 121 بله. پروژه کلنگزنی هست که دقیقاً تمام این مواردی کلنگزنی تأمین اعتبار شد.
دستور کار
بسیار خوب. حالا میخوایم بریم سراغ مهمان امروزمون، مردی که در دو سه دولت مسئولیت داشته، مسئولیت در درجه های خیلی بالا و خیلی مهم و شاید این هفته دولت رو خیلی ویژه باید بهشون تبریک بگیم. آقای دکتر محمد اسلامی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی، سلام به شما.
بله جناب آقای هاشمی، بنده هم سلام دارم خدمت شما و همکارانتون و مردم عزیز ایران و شنوندگان عزیز رادیو ایران. به ایام اربعین حسین رو هم تسلیه درست میکنم.
سلامت بشین.
از همگی التماس دعا دارم.
مخلصیم. آقای دکتر اسلامی،
من دکتر نیستم، نگو دکتر، حالا من مهندسم.
آره من اشتباه از من بود، اومدم یه چیزی بگم بعد این چیزه چون نوشته بودن گفتم شاید با تغییر دولت مثلا مهندسی هم
بگم.
اومدم تعریف کنم از خودم، بگم همونجوری که شما رکورددار حضور در دولت‌های مختلف هم هستین، من فکر کنم تو سازمان رکورددار گفتگو با شما که دیگه بعدش این اشتباه چیز، این اشتباه نوشتاری خراب کرد کار. آقای مهندس اسلامی بزرگوار، من فکر میکنم که شما جزء معدود افرادی باشید که حداقل سه دولت رو با سه نگاه مختلف هم دیدید. حالا کاری به این ندارم که همشون زیر یک پرچم فعالیت میکردن، اما خب طبیعتا نگاه های مختلفی داشته. همین یکی دو سه هفته پیش هم که دوباره ابقا شدید در سازمان انرژی اتمی، جدای از این که نشان دهنده توانمندی شما بوده، تونسته که به حداقل من یه چیزی رو ثابت کنه و اونم اینه که آقای مهندس اسلامی بزرگوار میدونن چه جوری باید با دولت‌های مختلف تعامل کنن، با افراد مختلف، و میدونن که چه جوری باید در مقام یک مدیر دولتی سازمان یا مجموعه که تحت مدیریتشون هست رو توی راه درست و ریل درستی قرار بدن. یه ذره راجع به این موضوع، این دانش مهم مدیریت در مجموعه در حقیقت مدیران دولتی میخوام با هم دیگه صحبت کنیم تا بعد برسیم سراغ این که چه گذشت در سالهای گذشته که شما در سازمان انرژی اتمی بودید و چه برنامه هایی دارید در دولت چهارده.
بله خیلی متشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید راز و رمزی رو که امام رحمت الله علیه برای انقلاب اسلامی برشمردن در پیروزی و در تداوم، یه دو تا کلمه خیلی ساده است، کلمت الله بله. و وحدت کلمه بله. اما کارت و نگاهت به خدا باشه، توکلت به خدا باشه، خدا رو در نظر بگیر، پس خودتو نبین.
درست.
خودتو نبین. بعد این وحدت کلمه، این اتحاد هم بستگی. چرا من بیام با سلایق گوناگون درگیری سلیقه ایجاد بکنم؟ هر کسی یه سلیقه داره، یه مشی داره.
بله.
مهم باور، ایمان، اعتقاد، مشترکات مهم و گسترده است که همه بهش پایبندیم. خب تمرکز کنیم روی اهداف، تمرکز کنیم روی تعهدات، تمرکز کنیم روی پیشرفت کشور.
بله.
مردم از ما انتظار دارن که کشور رو تعالی بدیم. مردم وقتی که حرکت ببینن دلگرمن، امیدوارن. آینده خیلی مهمه. مردم برای خودشون سرنوشته بچه هاشون اهمیت قائلن. چرا ما بیایم با خود مشغولی و سیاسی بازی و جفسازی و حاشیه طوری کردن و مشغولیات بی ربط درست کردن ذهن مردم رو توش اختشاش ایجاد بکنیم که حاصلش ناامیدیه، حاصلش از دست دادن استعداداست، حاصلش از دست دادن فرصت هاست.
بله.
نباید وارد این نوع رفتار و این نوع نگاه ها شد. همه یه دولت ها وقتی که میان سر کار خب یه سری شعارهایی میدن، نباید این شعار رو یادشون بره که مردم اینا رو میشنون، عاقلن، انتخاب میکنن، رأی میدن. شما در یک وضعیتی الان هستید که سکان دارید، یعنی من به منی که تو دولت خدمت گذارم سکاندار یک مجموعه هم، این مجموعه یک اهدافی داره، یک سیاست هایی برش حاکمه. من باید این رو محقق کنم، به حاشیه نرم، وقت صرف خودم نکنم، وقت صرف تثبیت خودم نکنم، وقت عمرم رو صرف جا به جا کردن آدم ها و عزل و نسبای بی رب نکنم. آخه میدونید اینا اصلا حافظه سازمانی ها میتره کنه، در ضریب موفقیت رو پایین میاره.
بله.
من در حسنمتی که رفتم اشخاصی که بودن رو همه رو نگاه کردم، دیدم هر کدوم که امانت و صداقت و دانایی و تواناییشون رو میتونم بگه یه ارزیابی ببینم، خب باشون حفظشون کردم، ادامه دادم، تغییرات گسترده ندادم. اونایی که نمیتونستن رو جا به جا کردم، اونایی که میتونستن رو پشت.
البته که این که آدم با کسی که میتونه کار بکنه باید کار بکنه، اینی که نمیتونه این کار بکنه باید عوض کنه، حقش ها. یعنی
این شما... که حقشه میتونه و کار نمیکنه، این بر خود سلیقه‌ایه. این که من برم آدمایی که امبرمنده بیارن که کار نشد، که من باید اعتماد ایجاد بکنم. ببینید دو سویه هست، بعد کارکنان بایستی رشد و تعالی خودشون رو و امید به آینده رو ببینن. من تمام تلاشم بوده که از درون خودش انتخاب کردم، نرفتم از بیرون اتوبوسی وردارم بیام. بعد اگه یه جای کم بود داشتم، یه سنگری بود، یک محیطی بود، یه جایی بود، باید یکی می آوردم خواست اون کار و اونجا نبود، رفتم می آوردم.
و همه نگاه هم باعث شده، یعنی میخوام اینو بگم که این نگاهه باعث شدش که موقعیت‌های خوبی هم پیش بیاد و شما دستاوردهای خوبی هم داشته باشین توی سازمان.
ببینید نابخردانه ترین کار اینه که یکی تا وارد میشه ساختار رو به هم می‌ریزه، آدم‌ها رو عوض میکنه. خب ببین ساختار که به هم می‌خوره، مردمی که سر کار دارن زندگیشون به مخاطره میفته. آدم‌ها رو که عوض میکنی حافظه صفر میشه، همه چی میشه کل اول. خب اینو یعنی چی؟ یعنی گام برداشتن در جهت عدم موفقیت. باید آقا یک راه برده مشخص، یک نگاه. ما باید اولا وقتی که وارد میشیم یه تصویر از آینده داشته باشیم. ما مهمترین کاری که من در انرژی اتمی در گام نخست انجام دادم، نرفتم بسید دو تا نقطه‌ای که حاشیه داشت، مطلب داشت، نبایستی یه تغییراتی فوری داده میشد، به همون بسنده کردم. گفتم خب ما بیایم نسبت خودمونو با آینده، با مردم، با جامعه، با دنیا روشن بکنیم. ما داریم کجا میریم، کجاییم، داریم کجا میریم. خوب بیارید من مدارک رو ببینم، با هم بخونیم. مستنده چشم انداز و یک برنامه جامعه نداریم.
درست.
چرا نداریم؟ خب بریم تهیه بکنیم. هیئت تشکیل دادیم، از همه زینفعان و زیربطان و مستعدین دعوت کردیم، یه سند جامع 20 ساله تهیه کردیم. آقا ما صنعت راهبردی هستیم، صنعتی هستیم که به فرموده هزارها برای کشور آبروییم. باید نسبت خودمون رو با آینده مشخص بکنیم. شما وقتی تو حوزه نوین هستید بایستی پرسرعت‌تر از دیگران حرکت بکنه، چون این مسابقه خط پایان نداره. این مسابقه مسابقه امدادی پر انرژیه که تو باید بری که حتما لبه یه مرز خودتو نگه داری، مرز دانش. اگر یک ذره مکس بکنی، کوتاه بیای، رخوت تو رو بگیره، جا میمونی. بعد آیندگان من رو نمیبخشن، ما رو نمیبخشن.
همینطوره آقای مهندس اسلامی عزیز. من میخوام دقیقا وام بگیرم از همین فرمایش شما و بگم این نگاه باعث شد که ما در طول حالا دوران تصدی شما بر سازمان انرژی اتمی شاهد